23 12 87 استاد علیدوست صفحه 245.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. یکی از صفات معروف شیعه جابر ابن یزید جعفیه. جابر ابن یزید یک آدم از نظر علمی و حدیثی ماجراجوه و لذا معمولا سنخ سوالاتش سوالاتی است که به حال تو این مایه هاست. میگه آمدم خدمت امام باقر علیه السلام و قلت لابی جعفر علیه السلام که متى یکون فرجکم. من کاغذم نیاوردم، حالا ان شاء الله که درست میخونم. فرج شما کیه؟ حضرت فرمودن حیهات حیهات، دوره دوره. لا یکون و فرجنا حتی تغربلو. اینم عرض کنم داخل پرانتز، بعد حدیث رو میخونم. در یه مقطعی از تاریخ زمان امام باقر، میدونید مثل دوران امروز ما، جریان ادعای مهدی بودن رائج شد. اون محمد مهدی پسر عبدالله ابن حسن ابن حسن نفس زکیه، حتی خودش ظاهراً آدم روبراهی بوده، ولی گاهی دوروبری ها ادعایی میکنن، خود شخصا گاهی کوتاهی میکنه. یا همین منصور دوانقی خلیفه عباسی، میدونید اسم پسرشو مهدی گذاشت، محمد مهدی، چون در روایات هم رو محمد و مهدی تاکید شده. خلاصه تایی که پیدا میشد محمد مهدی بود برش نمی اومد، یا دورش جمع می شدن و سنگه، یه مقطعی اینجوری بود. و اصلا شاید ابو جعفر منصور هم به همین علت هم اسم بچهش رو مهدی گذاشت. لذا این سوال جواب رو این زمینه، جواب امامم حیهات حیهات با توجه به این پیشینه که بهتر آدم می فهمه. اومده سوال میکنه متا یکون و فرج کن. حضرت هم میکنون حیحات بعده بعده، لا یکون و فرج اونا حتی تغربلو ثمت تغربلو ثمت تغربلو. یقول ها ثلاثن، روایت میگه سه بار آقا فرمودند حتی یذهب الکدر و یبقى الصحو. کدر برود و برگزیده بماند. گندم رو غربال میکنن، برای چه غربال میکنن؟ شن و ماسه و خاک و ریگ و کاه بره، گندم خالص بماند. حضرت فرمودن سه مرتبه غربال میشن، غربال میشید شما مردم، شما شیعیان. به بهانه این حدیث شریف نکاتی رو عرض میکنم که دانستنش برای امثال شما لازمه. ببینید راجع به اصطلاح ملاهم آشنا هستید، یعنی علائم آخر از زمان. میدونید نشانه های مختلفی گفته شده، خروج سفیانی و خروج شمس از مغرب و از این هست که تو اینا هم گفته شده، یک سری آثار قطعیه، یک سری آثار شایدیه. ولی یه چیزی که از قرآن، از روایات، حتی از متون مقدس غیر اسلام مثل انجیل در میاد اینه که دوره آخر از زمان میشه دوره فراگیری شک و شبهه، خاکستر شبهه، تردید، به همه چی پاشیده میشه. و مصیبت بعد اینه که مرجعی و ملاذی و پناهگاهی که این شبهات رو جواب بده یا نیست، یک، یا پیدا نمیشه، دو، یا طرف سراغش نمیرسه. و اینجاست که اون غربال پیش میاد. به تعبیر روایات خرج مسلمان صباحا دخل کافرا مساءا، با ایمان صبح میره و عصر بی ایمان در میگرد، سر شب مؤمن، نصف شب کافر. اینجوری تعبیری داره انجیل. من میگم نوشته رو شاید هم فکر جیبان باشه، ولی خب تعبیری داره انجیل. میدونید انجیل از امام علیه السلام تعبیر میکنه به فرزند انسان، چون انجیل همش که خراب نیست، همش باطل نیست، مطالب حقی هم داره، همه انجیل تحریف شده ای که ما داریم. من نگاه میکردم انجیل رو، در انجیل متا اصلا آیه و صفحش حفظم نیست، آیه و فصلش، ولی صفحش صفحه 78-79 از همین انجیل هایی که چاپ شده و ترجمه فارسیه. اون تعبیر میکنه به، البته خودشون فرزند انسان رو به ظهور عیسی مسیح تعبیر میکنن، ولی مهم نیست، مهم فهم مطلبه. من نگاه میکردم بند بندش با روایات ما سازگاره و خود این شاهد صدق اون قسمته. میگه فرزند انسان در وقتی میاد که ناامنی فرا میگیره، دوست به خانه حمله میکند، یکی را میبرد، یکی را میگذاره، از دو زن که به قول تعبیر انجیل دستاس میکنن، آسیاب میکنن، یکی را میگذارد، یکی را میبرد. و فرزند انسان در یک چنین زمانی ظهور می کند و اگر صاحب خانه بداند دوز کی می آید خودشو آماده می کنه. حالا مضمونه، مضمون دیگه میشه نسبت دار، فقط کلماتش کمی فهم، ولی مشکل اینه که نمی داند کی حمله می کند. بعد میگه که در ساعتی که انتظارش ندارید فرزند انسان ظهور می کند. در انجیل لوقا، در انجیل مرقس، اونا همین شبیه همین رو داره. حالا یه موقعی بشه میارم آدرسش و آیهش و اینها، ببینیم بد نیست. ببینید این که ما بگیم منظور انجیل مثلا اینه که دزد میاد، مثلا یکی رو میذاره یکی رو میبره، خب دزد بیاد هر دو رو میبره، دزد فیزیکی باشه، خیلی صفاحت ما اینجوری ترجمه کنیم یا بفهمیم. و تازه نشان نمیده دنیا اینجوری که مثلا اینقدر ناامنی بشه. بالاخره تازه هرچی گذشته رو به امنیت رفته از این جهات، البته دزدی دلوکس و مدرن و اونها بله، اما به شکل خشنش، به شکل بدویش و بدویش خب داره کم میشه. دلیل هم نداریم که مثلا یه روز بدتر بشه. ظاهرش اینه که این دزد شبهه است، دزد تردیده، میاد مادر رو میذاره، دختر رو میبره، پدر رو میذاره، پدر متعصب بالاخره با همون اعتقاداتش، ولی پسر رو میبره. و دوستان اگر ما بگیم که کلمات ائمه مثل قرآن بطن داره و تأویل داره، آنچه الان میگذرد تأویل این حدیثه. تأویل میدونید از سنخ ترجمه نیست. اینکه قرآن میفهمد که آیات قرآن تأویل داره و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، میدونید تأویل اینو خیلی چیزای بی خود نوشتن، دقت کنید، تأویل یعنی تجسد آیه. تجسد آیه رو میگن تأویل آیه. یه دفعه آیه رو ترجمه میکنیم، یه دفعه تفسیر میکنیم، یه دفعه تأویل میشه، نه این که ما میکنیم. اون آیه هست که قلبت روم و هم من بعد قلبه هم و یقلبون، که کمتر از 10 سال بعد رومی ها به ایران حمله کردن، ایران شکست خورد. این بود تأویل اون آیه. یعنی آیه وقتی اون جنگ شد و ایران شکست خورد، میگن تأویل آیه معلوم شد. انا فتحنا لک فتحا مبینا، وقتی مکه فتح شد، فتح خارجی مکه میشه تأویل چی؟ این آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا. آیه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض هنوز تأویلش نیامده، تا اون منجی بیاد، مصلح کل بیاد، میشه تأویل آیه. و این حدیث تأویل شد کی؟ در دوران ما. شک، تردید، شبهه. من میگم که نوشته رو نیاوردم در این 11 سال. بدونی در غرب بعد از اون به اصطلاح خودشون رنسانس و بعد از اون جریان تفتیش عقاید، که اصلا همه چی رفت زیر سوال. الان هم همینطور، یعنی شما ما من مسئله، نه فقط دینیا، مسئله معرفتی، مسئله انسانی، مسئله دینی، مگر این که شبهه بیخ گوشش از خود خدای متعال گرفته که ده ها شبه پیرامونش هست، تا وحی، تا پیغمبران، تا ادیان، حتی تا معرفت. بدونید که اصلا یک اندیشه قویم که اصلا معرفت ما نداریم، نسبیت معرفت، تا حتی پوچگرایی نهلیست که اصلا کل زندگی پوچه و امثال داره. در کشور ما خب جزیره امنی بود، به این معنا البته، نه اون معنای سیاسیش، که بالاخره مسائل ما در همین سن نه خیلی زیادمون نبود این شبهات. آماری رو بعضی از مراکز خوش‌سلیقه به دست آوردن که برای من فرستادن دوستان، در طول این 11 سال اخیر در کشور ما چیزی حدود 3200 شبه مطرحه، یعنی 3160 خورده ای، چون نوشته همراه هم نیست، 3200 شبه تا تازه با حذف مکررات ها، یعنی اگر یه شبهه سه بار تکرار شده یکی حساب شده، تازه اگر یک شبهه با سه بیان تقریر شده یه تقریرش رو نوشتن. راجع به قرآن شبهه، وحی، پیغمبر، ائمه، دین جدا از قرآن و وحی و امثال ذلک، فقه، حدیث، مثلا حدود 400 خورده ایش فقط در فقه، نزدیک به 500 تا 460 خورده شبهه فقط در فقه. این فقه بشریه، این فقه مربوط به گذشته است، اصل دین فقه نیست. فقه باید لاغر بشه، باید به حد اقل برسه، حد اقلی و امثال ذلک. چیز حدود 500 شبهه فقط این فقه شما داره. یه چیزی در همین حدود راجع به قرآن و وحی و که این یکی از اون شبهه های آخرش همین حرفی بود که اون بنده خدا در همین که اصلا قرآن وحی نیست و قرآن یه چیزیست که یه حالاتی به پیغمبر دست میداده و پیغمبر بیان میکرده، بذار گاهی پیغمبر در اوج بوده میگفته قل هو الله احد الله الصمد، زبانم خیلی یاری نمیکنه بگم، گاهی مثلا در اون اوج عربیتش بوده میگفته فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، که این یکی از شبهات. ببینید البته نمیخوام بگم این مال دیروزه، مطرحش و الا از قبلم این نابخردی بود. حالا اگر اینو بپذیریم، خب بدونید روایات ما هم اون متن رو تایید میکنه، متن انجیل رو، خرج مؤمنن دخل کافرن، صبح مسلمان مؤمن شب کافره، این همون دیگه. یا قرآن که میفرماید که آب فرو میره، خب آب که فرو بره چی میاد؟ خشکی میاد، زبری میاد، زخامت میاد، شکنندگی میاد. در یک زمین وقتی آب نباشه میشکنه، ترک برمیداره، میشه کبیر، ولی وقتی آب میاد قل ارعیتم این اصبح ما اکم قورا فمن یعتیکم که ما این معین، که زیلش چندین روایت معتبر داریم که این ما این معین ظهور آغاز. ببینید دوستان، من نمیخوام زیادم طول بکشه، به امروز کافی این بحثا رو داریم، ولی به هر حال نمیشه گذشت. شماها ادعاتون اینه که پاسدار دینید، یعنی ما، آقا خواهش میکنم من ناقابلم این حرفات به من نزنید، بس باید رفت از اینجا. اینه دیگه، ما ادعاونی که حفظ دین با ماست، اومدیم دین رو خدا رو حفظ کنیم. اولین نکته اینه که انسان خودش بفهمه دین رو، بفهمه یک، که خود این فهم دین نفسگیره ولی خب لازمه، شبهات رو بشناسه. حالا یک کسی دور خودش یه حساری بکشه، اون یه حرف دیگه، مثل کسی که بره توی اتاقی و همه چیزم تو همون اتاق باشه، تمام دریچه ها رو ببنده و بگه الحمدلله چه جزیره امنی، داره سیل میاد، داره طوفان با چه سرعتی میاد، داره دوز میاد، اینم درو بسته. داستان شاه سلطان حسین صفوی که گفت نه اینجا امنه، خبری نیست، بی خود میگن، تا وقتی که محمد اشرف افغان اومد در خود کاخ دیگه باز تمام کرد. اینجوری یه دفعه آدم اینجوریه، خب اما یه دفعه نه، میاد و به هر حال میخواد باید شبهاتو بشناسه. البته یه چیز بهتون بگم، انسان وقتی میخواد به سراغ شبهه باید خیلی مواظب باشه و الا داستان اون غلامک میشه که مولوی میگه رفت آب بیاره، آب اونو بود، و این چیز خطرناکیست. واقعش اینه که من و شما دوستان یک بین المحظورین، این دبران هم بین محظورین، فقط نماز جمعه نیست که یا واجبه یا حرامه، اینه. چون آدم به سراغ شبهه که میره خیلی، مخصوصا ببینید شبهه رو وقتی میخوان القا کنن بعضی ها خوب صریح وارد میشن، شمشیر رو از رو میبندن، برخی نه، خیلی ظریف، خیلی لطیف کتاب نوشته از قشر خودمون روحانی. نصف کتاب آدرسه، نصف کتابم نوشته خودش. آدم مثلا کتاب میبینه تعجب میکنه چقدر تحقیق. یک کتاب 200 صفحه‌ای مثلا حدود 500 منبع. خب بعدم مثلا خیلی ظریف لطیف، ولی کسی که آشنا نباشه میگه خب این همه هم سند دیگه، آدرس دیگه، اما دقت نمی کنه که اینا گزینش شده. بعضی وقتا آدم خبر نداره. خب یک روایتی از زراره، مثل میگم این نیست ولی شبیه اینه، از جناب زراره نقل میکنه که راجع به مثلا یه مطلب علیه شیعه گفت. خب میگه نگاه کن خود زراره، زراره که دیگه زراره زراره است و ما ادراک من زراره، ولی خود این زراره ببین راجع به رفیقاش چی میگه. خب کسی که مثلا بداند زراره، اینو میدونستید زراره سابقه یه تفنن داره، یعنی ایشون مستبصره و ایو مستبصره، اینو نمیشه چیز کرد. اما خب اگر مثلا این آیا زمان تفننش گفته یا زمان تشیعش، کسی که خبر نداره این رو به عنوان زراری میشناسه که از ارکان به تعبیر امام علیه السلام. مثل مطلبی که مثلا یه نفر از شهید ثانی نقل بکنه، بله خب کسی زرنگ باشه میگه مال شهید ثانی کی؟ شهید ثانی 20 ساله یا شهید ثانی 55 ساله؟ شهید ثانی بعد از شرح لمعه یا شهید ثانی که وقتی رساله صلات الجمعه رو می نوشت؟ ببینید این هیچ میگه آقا این نظر محقق اصفهانیه، محقق اصفهانی بزرگواره، اما ما یه محقق اصفهانی داریم که روزی که به خاک رفت، یک محقق اصفهانی داریم روزی که سر درس مرحوم آخون تازه می رفت و حاشیه می زد در کفایه و می گفت استاد مدظل و اینو گفته. ولی خب کس وارد نباشه میگه آقا اصفهانی، بعد طرف دیگه خب حال اصفهانی گفته، اونم خوب میکنه میگه اصفهانی که شخص ساری نیست، میاد گفته که گفته مثلا میگم آقا. ولی کسی وارد باشه میگه ما کدوم اصفهانی؟ اصفهانی چه سالی؟ شیخ انصاری که وقتی کارشون بود، یا شیخ انصاری وقتی نجف مکاسب رسائل بحث میکرد؟ کدوم شیخ انصاری رو شما میگی؟ فرق میکنه. ببینید یه چیزی لطیفی وجود داره، نخوام یاد بگیریم هیچی سر در لاک خود، بدون دغدغه، بدون دل مشغولی و هاکذا. بخوام یاد بگیریم این خطر رو داره. خب البته باید یاد گرفت، چون رسالت رو باید انجام داد، منتها با احتیاط، با مشورت، اگر شبهه شد باید برطرف کرد. به هر حال حالا من برای امسال شما نمیگم، من و شما امسال با هم هستیم، ممکنه این بحث مثلا شما باید 5 سال دیگه به جد دنبال کنید، ولی به هر حال باید اون روحیه در انسان پیدا بشه و الا همون دور خودش حصار میتند و در همون حصار میماند. و بعد مردم را، اون ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله، این ایتام اهل بیت از اینا تعبیر به ایتام کردن، همینه که بیرون دارن راه میرن. میدونید اینا ائمه گفتن اینا بچه های ما هستن و ما پدران اینا هستیم. یعنی به هر کدام از این جوانی که داره بیرون میره بهش بگی ابن رسول الله، بی خود نبستیم، ابن رسول الله، ابن امیر المومنینه. و هر کدوم از اینها خطاب به امیرالمومنین بگن ای پدر، بی خود نگفت. روایات نگاه کنید، انا و علیون ابوا هذه الامه و هاکذا. خب بالاخره پدر حساس رو بچه‌اش، بچه‌ش رو مواظبت میکنه، دلش میخواد کسانی که میتونن این بچه رو. و من و شما هم که میدونید ما کسانی هستیم که روایت میگه هیچ جاهلی را در قیامت مؤاخذه نمی کنند مگر اینکه عالمشو بیارن بگن تو چرا یاد ندادی. یعنی هر جاهلی بخوان بیارن اول اون عالمو میارن که تو چرا یاد ندادی و نگفتی. لذا باید اول دین رو گرفت، بعد شبهات و شناخت جوابشو داشت و به دیگران دستگیری کرد. البته دوستان اینم بگم بحث تمام کنم، خود طرح شبهه، جواب شبهه خیلی مهمه. یه دفعه کسی 6 تا شبهه مطرح میکنه، بعد میگه برید جوابشو بیارید، مثلا یا فردا، مثل کاری که ما تو درس میکنیم، وای میگیم این شبهه مثلا جوابش فردا. خب درسته، با هم هستیم من و شما دیگه، بحث علمی هم هست، ولی باید بلد باشه انسان، باید جور مبانی رو بیان کنه که دیگه نیاز نباشه اصلا شبهه رو مطرح کنه. بهترین روش جواب شبهه جواب غیر مستقیمه. من جلسه نمونه براتون بگم که کلیگویی نکرده باشم. ببینید من گاهی در این سمینارها این طرف اون طرف داخل یا خارج از کشور که میرم خیلی حس میکنم که اصلا عمده اینه که اشکال میگیرن مثلا بر فقه ماهیت اجتهاد رو نفهمیدن. یعنی فکر میکنن مجتهد میشینه شب فلعی حکم میده. میدونی چرا این فکر رو هم میکنن؟ چون در حقوق موضوع همینه، یک حقوقدان در حقوق موضوع درگیر روایت و آیه و سند که نیست که. اون فرض کنید رویه های قضایی و حقوق مشابه موضوع پرونده های رسیدگی شده چیزایی میگیره، عقل هم میگیره، و بعد ما میگیم فقه هم همون حقوقه، اتوماتیک فکر میکنه که مجتهدین از دست خودشونه. لذا بعد میگه خود چرا مثلا این فتوا رو نمیدن، چرا این حکمو نمیکنن. ما وقتی بهشون میگیم که آقا مجتهد دستش بسته است، بر اساس اسناد باید فتوا بده، تقریبا بی استثناء به من گفتن ما نمیدونستیم اینو. من و شما میدونیم، وقتی این کنو همم میدونم، اینجور نیست. وقتی توضیح میدی که مجتهد بر اساس اسناد گاهی 2 ماه جون میکنه تا یه حکم نیم سطری میاره، تعجب میکنم. خب ببینید وقتی شما کلن ماهیت اجتهاد رو حالا در با زبان مناسب البته توضیح بدید، دیگه اون طرف نمیگه چرا مجتهدی میکار نمیکنن، چرا فتوا نمیدن، لازم هم نیست اونو بگید. بحث مثلا رجوع به اهل دانش، اهل علم، متخصص، انسان وقتی این رو به فطرت با بیان فطرت که آقای حکیم داره، با بیان عقل عملی که آقای آخون داره بیان میکنه، خود به خود دیگه مسئله تقلید، مسئله مراجعه به مجتهد حل میشه. دیگه نیازی هم نیست مستقیما انسان شبهات تقلید رو مطرح کنه که بعد بتواند جواب بده یا نتواند. خب اینجا بحث زیاد میشه مطرح کرد، ولی کفایت میکنه اگر این کارو نکنیم. دوستان هی میخوام تمامش کنم ببینم ناتم، اگر این کارو نکنیم ما ای که باید دارو باشیم خودمون میشیم درد. من اسامی کسانی که در این 11 سال شبه افتنی کردن نگاه میکردم، حدود عمدتا 20 نفر 20 و چند نفر تقریبا بالای، من دقیق نگاه نکردم، ولی حدود 50 یا بالای 50% از قشر من و شما هستن، یعنی روحانی هم. حالا یا مکلا هستن ولی درس حوزه خوندن، و یا امام هم ندارد، برای اینجوری بالای 50%. و میدین اصلا در طول تاریخ عدیان رو همین من و شما آوردیم، با این منگلی باب یک روحانی بود دیگه، بهایی هست آورد، یا اون کی بود وهابی هست آورد، اون محمد ابن عبدالوهاب و ها کذا هم برید شیخیه رو برید دیگره، در شیعه در سنیه هر که بدعتی آورد از داشته ما بود. یعنی کسی که باید خودش درمان باشه خودش میشه درد. حالا یا نمیخوایم ارزش این قضاوت ارزشی بکنیم بگیم بد آدمیه، چون تا این حرفا میزنه فوری میگه آقا بد آدمیه خوب آدمی، بستر این نیست، بستر قبح فاعلیه. قبح فاعلی گاهی یه سخنرانی نیم ساعت دوستان میشه، میبینی اصلا برای مدتی باهائیت استفاده میکنه، اهل سنت استفاده میکنه، مسیحی ها استفاده میکنن. خب میگه ما مرض داریم، خب چرا اینجور میشه؟ اینه ازا اینم باید مواظبت کرد که خدای نکرده اونی که باید درمان باشه درد نشه، اونی که باید شبهه رو جواب بده حل کنه مدافع باشه خودش مهاجم نشه. بگذاریم حالا یه چند خط هم بخونیم امروز. الثامن لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستحب بین ان یکون مترتبا علیه بلا وساطت شیئن تا آخر. ببینید یه مختصری بگم، یه چند خطی خونده باشیم. من و شما خوندیم که اگر استصحاب کردیم و آثار شرعی مال خود مستصحب بود بار کنید، ولی اگر مال واسطه ها بود بار نکنید. حالا در قالب سوال، امروز دیگه فرصت توضیح نیست، در قالب سوال مثلا ببینید، اگر ما استصحاب حیات زید کردیم، اگر استصحاب حیات زید کردیم یک اثری مال کلی انسان بود میشه، یا مثلا استصحاب حدث خاصی کردیم یک اثری مال کلی حدث بود میشه، اون اثر رو بار کرد یا نه؟ در همون مثال خانم زید عوض نکنیم راحت تریم دیگه، استصحاب میکنه حیات زید رو مثلا، بله حیات زید. حالا فرض کنید حیات زید حیات انسان هم هست دیگه، چون زید انسانه دیگه. اگر یک اثری مال حیات انسان باشه میشه با استصحاب حیات زید اون استصحاب و اون اثر رو بار کرد یا نمیشه؟ اگر ما استصحاب خاص کردیم فرد، یک اثری که مال عنوان کلیه، که عنوان کلی منطبقه بر چیه؟ منطبقه بر مستصحب ماست. وقتی استصحاب کرد مثلا وجود زید رو در خانه، این مثال راحت تره، فهم وجود انسان هم هست. حالا اگر یک اثری برای این خانم یا این آقا بر وجود انسان در خانه مترتب باشه، ایشون استصحاب وجود انسان که نکرده، استصحاب چی کرده؟ وجود زید در خانه. ولی مثلا مورد نظرش این بوده که اگر در خانه انسان باشه من این کارو بکنم، آیا میتونه بار کنه یا نه؟ اثر مترتب بر انسان و وجود انسان رو با استصحاب زید، وجود زید، میدونید واسطه میخوره دیگه. مستصحب چیه؟ وجود زید، وجود فرد. واسطه چیه؟ عنوان کلی، بعد اون اثر شرعی. ایشون میفرماید اینو دیگه نمیتونی بگی نه، این دیگه خیلی بیمزه میشه، که چون وجود کلی گفتیم در خارج، بفرمایید در ضمن افراده، اصلا این وجودن که متعدد نیست، یعنی ما یه وجودی به نام زید نداریم، یه وجود به نام انسان. خب اگر یک اثری بر کلی انسان مترتبه با استصحاب وجود زید، اون اثر بار میشه. این یک. یه سوال دیگه ببینید، رابطه زید با انسان رابطه فرد و کلی بود دیگه، منتها انسان جز ماهیت زیده. اما فرض کنید یه عناوینی که بر زید صادقه ولی جزء ذاتش هم نیست، ولی در خارج ما به هزا نداره. مثال بزنید، یکی دو تا عنوان که بر زید صادقه، رابطش هم ذات و ذاتی نیست، ولی ما به هزا در خارج نداره، مثل زیدون شیعون، زیدون ممکنون. یادتون هست در چند صفحه قبل میگفتیم که بعضی عناوین هستن که حمل بر یک ذات میشن، یک حقیقت میشن، از ذاتش هم گرفته میشه ولو داخل در ماهیتش نیست. ماهیت زید چیه؟ حیوان ناطقه. ماهیت زید شیعون که نیست، ماهیت زید ممکنون که نیست، ماهیت زید موجودون که نیست، ولی شیعون ممکنون موجودون از ذات زید گرفته میشه. ولی عرض اینها بهش میگن عرض ذاتی، گاهی هم میگن خارج محمول. خب اگر ما زید رو استصحاب کنیم، اثری مترتب باشه بر شیعون یا بر ممکنون یا بر موجودون، میشه استصحاب کرد یا نه؟ میشه اثر رو بار کرد یا نه؟ استصحاب زید میکنیم، اثری که مثلا همون مثال وقتی زید تو خونه باشه، شیعون هم تو خونه است دیگه، یک ممکن الوجود هم تو خونه است، درسته؟ اثری که مترتب بر ممکن الوجوده بار کنیم بر استصحاب زید. ایشون میگه اینم اشکال نداره، چون باز شیعون همش هم ببینید یک چیز هست، شیعون یا ممکنون یا موجودون در خارج با زید وجودن متحده، یه چیز مستقلی نیست که بخواد چیز باشه. حتی اینا مثالای فرضی غیر شرعیش بود، یال شرعیش اینو برای انشاءالله روز شنبه باید با شما بحث کنیم. لا تفاوت فل اثر المترتب علی المستصحب، میفرماین که فرقی نیست، تفاوتی نیست در اثری که نخواد بر استصحاب مترتب بشه بین ان یکون مترتبا علیه بلا وساطت شیئن، اون اثر شرعی، منظور اثر شرعی هستا، اون اثر شرعی که میخواد مترتب بر مستصحب بشه، مترتب مستصحب باشه بدون واسطه، مثل حیات زید که مثال میزنیم 20 اثر فقهی برای خانمش ممکنه داشته باشه، یا اون اثر شرعی به وساطت یعنی به واسطه عنوان کلی که منطبق میشه و هم میشه بر مستصحب، بر مستصحب به حمل شایع، به عبارت دیگه متحد میشه با مستصحب وجودن، یعنی اون واسطه با مستصحب وجودن متحده. حالا کان منتزعا عن مرتبت ذاته، میخواد اون عنوان واسطه از ذات مستصحب گرفته بشه، مثل چی؟ زیدان انسان، زیدان حیوان، زیدان ناطق، از مرتبه ذات، بله، یا به ملاحظه بعضی از عوارض اما خارج محمول باشه. مثال به چی زدیم اینجا؟ زیدان شیعون، زیدان موجودان، زیدان ممکنون. اگر یادتون باشه خارج محمول رو اون روزی که توضیح میدادیم گفتیم از ذات ماهیت گرفته میشه ولی جزء ذاتی ماهیت نیست، عارضه ولی عارضی است که از خود ذات، یعنی چیزی نمیخواد زمینه بشه، یه دفعه یه چیزی باید زمینه زید بشه تا شما اون عرض رو هم کنید. مثل یه دیگه زید فاسقه، زید سیاهه، زید سفیده، یه دفعه نه از ذاتش انتظام میکنید، در عین حال جزء ذاتش نیست. شما زوجیت اربعه رو اینطور نیست که یه چیزی زمینه به اربعه کنید زوجیت ازش بگیرید، یعنی انتظار کنید، اما زوجیت جزء ذات اربعه نیست. ذات اربعه تشکیل از چی شده؟ سه تا یک، این چهار تا یک، چهار تا واحد دیگه تشکیل هم این ذاتش، ذات ذاتشه. زوجیت فردیت عرض ذاتشه، بشه یعنی خارج محمول، خارج از ذاته ولی حمل میشه. یه اسم دیگه هم داشت اون روز میگفتیم محمول به زمینه، محمول به زمینه یا محمول لا به زمینه. آقا اینا رو برای چی میگیم؟ میخوام میگیم در محمول به زمینه اثر بار نمیشه، لا به زمینه، اگر به زمینه باشه اونجا استصحاب مستصحب اثر محمول به زمیمه رو مترتب نمی کنه. این حال اگرم وقتم که دیگه نمانده شما باشم.